أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. شام غریبان و سید الشهدا و یاران با وفا و اصحابشون عنایت بفرمایید. به جهت تسلای قلب نازنین امام زمان صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
داستان کربلا و قیام سید الشهدا و شهادت ایشون در دو بعد برای ما درس‌های خیلی زیادی داره. یک بعد اون بعد فردی ما هست که گاهی هم بهش کمتر پرداخته میشه. یه بعدم بعد اجتماعیه یا اجتماعی سیاسی که حالا بیشتر گفته میشه، ولی باز هم جای بحث در اون زیاده و نیاز به یاداوریه همیشگی هست. تو حیطه فردی لب کلام اینه که ما یه سلسله مباحثی اگر رفقا یادشون باشه صبح یک شنبه داشتیم پیرامون سلوک حسینی. حرف این بود که آقا ما یه وقت میایم توی مراسم شرکت میکنیم و یه عزاداری میکنیم تمام میشه میره، یه وقت نه، داریم با امام حسین زندگی میکنیم، داریم با امام حسین یه مسیری رو میریم، یه سلوکی داریم با حضرت. اگر سلوکی داریم با امام حسین علیه السلام، باید این ابعادش مشخص بشه که در چه بعدهایی ما با امام حسین کار داریم. مثلا میشه من تو بعد تربیت اولاد کار با امام حسین نداشته باشم، یعنی بگم حسین جان ما برات گریه میکنیم سینه میزنیم، بگی چیکار داری من بچه‌مو چجوری تربیت میکنم؟ آقا من نوع ارتباطم با همسرم که یه خانوم بگه با شوهرش، چه یه آقا بگه با خانومش، بگی آقا این دیگه چه ربطی به هیئت و امام حسین و اینا داره؟ ما اینجا میایم روزه گوش میکنیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، میریم دیگه. حالا من تو خونه تمام فرعونیتمو دارم رو زنم پیاده میکنم، به کسی ربطی نداری که؟ میگیم نمیشه. نمیشه یعنی چی؟ یعنی اون گریهه، اون عزاداریه اگر اثر نذاشت تو این ابعاد دیگر ما، معلوم نیست این چیزایی که تو روایات گفتن تعلق بگیره. حرف گندهی دارم میزنم ها، یعنی تو ذهن خیلی از ما این اومده که آقا ما برای امام حسین گریه میکنیم، به واسطه گریه به سید الشهدا هم خب میریم بهشت و مثلا گناهامون پاک میشه و اینا. چون روایات دیگر رو نخوندیم، چون با آیات قرآن ناآشنا هستیم، چون کل این مجموعه دین رو با هم یاد نگرفتیم، فقط یه تیکشو به همون گفتن تو این هیئت‌ها، اینجوری فکر میکنیم که میشود که ما بیایم الان برای امام حسین گریه کنیم مثلا پاک بشیم امشب، خب بعد فردا من برم تو خونه مثل قبل محرم دوباره به زنه ظلم کنم، در حدی که زنه مثلا تو خلوتش زجه بزنه که بره به همون امام حسینی شکایت منو بکنه، بعد دوباره من هفته بعد بیام دوباره برای امام حسین گریه کنم. همینجوری بریم چندین سال اینجوری بریم جلو، بعدم توقع داشته باشم که من باید برم تو بهش، آه حضرت فرموده که گریه کن. اینجوری نیست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیره. بسیاری از علما قائلن حتی گریه بر سید الشهدا از اهل تقوا پذیره. آقا تقوا یعنی چی؟ یعنی من گناه نداشته باشم که اصلا چه نیازی به این بخششه و گریه و نه. تقوا یعنی که بنا دارم اصلاح بشم، بنا دارم گناه نکنم، بنا دارم اونجوری زندگی کنم که امام حسین خواسته. خب بنا دارم، حالا یه جا پام سر خورده، یه جا پات سر خورده عمدی تو کار نبوده، بله گریه برای مامسه میبخشه، شکی درش نیست، بر منکرش نه. اما اگر نه عمد تو کار بود که حسین جان من برای تو گریه میکنم، بزنم هم ظلم میکنم، دوباره هفته بعد میام گریه میکنم، دو روز بعد دوباره میرم، نمیشه. آدم داری ما 20 سال هیئت میاد 20 سال گریه میکنه، زنش از دست این بابا آرزوی مرگ میکنه. من اونقدی که درسشو خوندم و تو این وادی هستم و اطلاع دارم و با علما هش رو نش رو چه و چه و چه، من به خودم این جرأت رو میدم رو منبر امام حسین شام غریبان بگم اون گریه 2000 نمیارزه، چون گریه قرار نیست بیاد ماسمالی کنه گند و کسافت کاری منو. که ای چه امام حسینیه که 20 سال نتونسته اخلاق منو درست بکنه؟ یا او حسین نیست یا من گریه، یه چیزی هست، یه مشکلی وسط وجود داره. من یزید درونم 20 سال زنده است، 20 سال دارم میام هیئت، هنوز این فرعونیت من کمم نشده، گاهی بیشترم میشه. چرا؟ چون ما در این مقام خودمون رو میبینیم که آقا ما که گریه کنم، ما مثلا این که حضرت فرمونده جامون تو بهشته، یعنی خودمون رو در یک جایگاهی متصور میکنیم که ما اهل بهشتیم، با خیال راحت ظلم میکنیم، با خیال راحت گریه کنه امام حسین میشناسم، این آب خوردن دروغ میگه، میشناسم. مثلا امروز به شما میگه این کارو برات میکنم، هفته بعد میاد میگه که نه من که گفتم. گریه کنه امام حسین میشناسم، سینه زن هیئت دار فلان، این آب خوردن تهمت میزنه. دیدم، زندگی کردم باهاشون، رفت آمد داشتم باهاشون، یه جای کار میلنگه. اتفاقا شب آخر دهه باید رو اینا با هم دیگه صحبت بکنیم، یه ذره تلنگر به خودمون بزنیم. آقا یه امام حسینی برای خودت درست نکنی که یزید باشه. یه امام حسینی من تو ذهنم درست نکنم که این کاراکتر کارش توجیه ظلم منه. امام حسینی که کشته ظلمه، نماد مبارزه با ظلم در این عالم، من یه امام حسینی تو ذهنم درست کردم که کارکردش تو زندگی من چیه؟ توجیه ظلمهای من، ماسمالی کردن ظلمهای من. من به خانوادم ظلم کنم، به بچه‌م ظلم کنم، به همکارم ظلم کنم، به همسایه‌م ظلم کنم، در درون من یکی میاد منو تحلیل میکنه که این شخصیت چرا اینقدر راحت ظلم میکنه، چرا اینقدر راحت دروغ میگه، چرا این آدم نمیشه. میگه میدونی چرا آدم نمیشه؟ این گریه کنه امام حسینی، خودشو تو بهشت میبینه، تلاشی نمیکنه آدم بشه. میگه شما میخواهید آدم بشید برید بهش، من همین الان تو بهشتم. این که فرمود امام زمان یأتی به دین جدید، حضرت با یه دین جدید میاد، شاید همین باشه. یه امام زمان بیاد بگه آقای امام حسینی که شما دارین حسین ابن علی ما نیست، حسین ابن علی که ما داریم کارکردش اینه که وقتی میاد تو قلب شما، شما رو تصفیه میکنه، پاکت میکنه، رشدت میده. تو اگر 20 سال با امام حسین حشر و نشر داری، اهل هیئتی، اهل روزه، اهل گریه‌ای، باید این صعودت رو همه ببینن، زنت ببینه، بچت ببینه، همکارت ببینه، همه ببینن این آدم هی داره زلالتر میشه، هی داره راستگوتر میشه، هی داره از گناه دور میشه، هی داره از گناه متنفر میشه، هی داره. اما اگه این نباشه، یه امام حسین میشه که یا شما رو خط مستقیم ببره هیچ روش، یا اینکه خدای نکره رو به سقوط. خب این حسین ابن علی نیست دیگه، خیلی واضحه. چون امام کارش چیه؟ الله تدعون، شما دعوت به خدا میکنید، نه دعوت به گناه. علیه تدلون، شما دلالت و راهنمایی به خدا دارید. خیلی تو این حوزه حرف دارم، دلم هم پره، ولی خب شام غریبانه همینقدر بسه. این یک بعدشه. بعد دیگری که کربلا برامو درس داره و باید بهش توجه بکنیم، اون بعد اجتماعی و سیاسی و ایناست. که من یه اشاره‌ای میخوام بکنم، مهمم است برام. حرفام تکراریه، خیلی حرف جدیدی نیست، ولی از این تذکراته که بلخص تو این دوران اخیر باید حتما با هم دیگه مرور بکنیم. آقا سال 75 یه سخنرانی کردن برای فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله. اللهم صل علی
محمد
وعلی
آل
محمد. پیرامون نقش خواص در کربلا. بزنید اینترنت خوب میاره. همون موقع هم خیلی بولد شد این سخنرانی. من میخوام یه پلی به امروز بزنم از اون صحبت ها. لب به کلام حضرت آقا تو اون دیدار با فرماندهان خلاصه لشکر 27 این بود که آقا اگر خواص جامعه یک درست تشخیص ندن، دو درست عمل نکنن، چه اتفاقی میفته؟ حسین ابن علی ها به کربلا کشیده میشن، به مسلخ میرن. اما اگر خواص جامعه درست بفهمند، درست تشخیص بدن و درست عمل کنن، کربلای پیش نخواهد اومد. مثال هایی رو خود حضرت آقا میزنن و منم الان یکی دو شم خواهم اشاره بکنم. یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم که تو صحبت امشب من بیشتر بهش دقت بکنید. یه وقت یه نفر کلن به قول جوونا چپ میکنه. مثلا داشتیم دیگه، افرادی تو همین انقلاب خودمون داشتیم تو مسیر انقلاب و اسلام و دین و فلان، یا مثلا چپ کرده گذاشته رفته خارج، اصلا انقلاب و دین و همه چی رو رها کرده. خب این همه میفهمن، مردم جامعه میفهمن آقای فلانی تا دیروز انقلابی بود الان شده ضد انقلاب. مثل این آقای مثلا نصیری یه زمانی روزنامه کیهان و حرفای خیلی حزب اللهی و مثلا تندروی اون طرفی داشت، حالا قش کرده این طرفی جمهوری اسلامی و بعد بیرا میگه حضرت آقا رو بعد بیرا شده منتقد نظام. اینو خب همه میبینن این آدم در صف انقلاب بود، الان صف انقلاب پیاده شده، تکلیف معلومه. اما یه وقت نه، خواصی شما تو جامعه داری تو دوران کربلا میبینی، الان هم حتما مصداق داره، که اینا علی‌الظاهر چپ نکردن، علی‌الظاهر تو جامعه دینی هستن، در جبهه مؤمنین محسوب میشن، ولی اینا یه خطایی میکنن که سر امام حسین میره بالا نیزه. این خیلی مهمه، اینو چیکار کنیم؟ اینا از کجا بفهمیم؟ دو، این که این آدما گاهی یه دونه خطا میکنن، اما همون یه دونه سر امام حسین رو بالا نیزه میبره. لزوماً این نیست که طرف باید به کرات خطایی ازش سر بزنه، چه در تشخیص و چه در عمل. نه، یه دونه خطا، اصطلاحاً ما میگیم خطای راهبردی، یعنی یه خطایی که یهو مسیر تاریخ رو عوض کرده، همون یه دونه. پس خیلی کار سخت‌تر میشه. اگر ما الان آدمه رو نشناسیم و خطاشو نشناسیم، خب به حرفش اعتماد میکنیم، پیروی میکنیم، تایید میکنیم، یهو سر ولی خدا میره بالا نیزه. مسیر تاریخ عوض میشه. مثلا شریح قاضی رو هممون شنیدیم. شریح قاضی، شریح ابن حارث کندی، مشهور به شریح قاضی. ایشون قاضی کوفه بوده، زمان عمر ابن خطاب منصوب میشه به قضاوت، زمان عثمان بوده، زمان امیرالمؤمنین بوده. به خاطر یکی دو تا خطای در قضاوت حضرت تبعیدش میکنه، جابجاش میکنه، ولی عزلش نمیکنه. که برخی قائل به اینن همین که شریح قاضی در زمان امیرالمومنین که خیلی ها منصبهاشون عوض شد، ولی او کماکان در زمان شهادت امیرالمومنین قاضی کوفه بود، نشون میده یه جایگاه اجتماعی خیلی جدی داشته. حداقلش اینه که به این راحتی نمیشه شریح قاضی رو برداشت و در جامعه شیعی و مؤمن و اینها محسوب میشده. یعنی شخصیتی نبوده که بگیم آقا این جزء دار و دسته مثلا یزید اموی عثمانی، نه، تو جبهه این طرفه با امیرالمومنین کار میکرده. حالا چهار تا انتقادم مثلا مولا بهش داشته، اما در مجموع تو این طرفه، تو صفحه این بره. وقتی عبیدالله بن مسند نشست اومد تو کوفه، داستان معروفه دیگه، هانی رو دستگیر کرد. حالا من تفصیلش رو نمیخوام بگم چون دیرم شروع کردیم. هانی رو دستگیر کرد عبیدالله و مورد ضرب و جرح اساسی قرار داد. قبیله هانی قبیله مزهج بود دیگه، تو مختارم فکر کنم نشون داد. این مزهجیان که جمعیت قابل توجهی هم تو کوفه بودن، اینا ریختن برای تصرف دارالاماره. اصلا اومدن که عبیدالله و مثلا میدونی که عبیدالله با تعداد خیلی اندک وارد کوفه شد، یعنی فکر میکنم تا جایی که یادمه مثلا به 30 نفر شاید نمیرسه، یه جمعیت خیلی محدود. یعنی اگه مزهجیا تصورشون این بود که عبیدالله هانی رو گرفته مثلا داره اذیت میکنه یا مورد شکنجه است، بریزیم قصر رو بگیریم عبیدالله رو سرنگون کنیم، میتونستن. عبیدالله اینجا اومد یه ترفندی به کار، شوره قاضی رو صدا کرد، به شوره گفت من ازت یه چیز فقط میخوام، بری به این مزهجیا که الان دور قصرن بگی که یک، هانی مهمان ماست، دو هم این که سالمه، هانی به مهمانی در امارت اومده نه با ضرب و جرح و کتک و شکنجه، هانی مهمان عبیدالله و امارت کوفه است، سالم هم است، نگران نباشید. شوره قاضی تو داستان کربلا همین یه دونه خطا رو انجام داد. این هم که میگن مشروع دانست قتل حسین ابن علی و فلان، این هم ظاهرا خیلی سنده چیزی نداره، مشهور شده و از جهت پژوهشی انقلت به زیاد وارده. ما هم تو مقاتلی که خوندیم و تاریخایی که خوندیم ندیدیم چنین چیز مستندی که آقا شوره آمده و مثلا نوشته که باید حسین، اصلا اینجوری نیست. شوره اصلا جزء کساییه که یه وجهه‌ای تو کوفه داره. یه دونه خطا کرد و همه ازش پذیرفتن. نکته پولی که میخوام به امروز بزنم اینه، افرادی که تو جامعه یه وجاهتی دارن، کسی او رو مخالف ولایت نمیدونه، کسی او رو مخالف دین نمیدونه، وقتی یه نظری میده همه میگن حتما درسته دیگه. شورای قاضی یه جایگاهی تو کوفه داشت، وقتی اومد گفت مزهجیان هانی سالمه و مهمان عبیدالله، برید خونه هاتون، اینا رفتن، ورق برگشت و عبیدالله میخش توی کوفه محکم شد، پشمندش هانی کشته شد، مسلم کشته شد، قیام مسلم شکست خورد و رفت تا داستان کربلا. یه دونه خطا کرده تو این داستان شوره که بعدن گفتش که من از ابهت و مثلا از ترس جانم دیگه، چون میدونستم اگه اینو گوش نکنم عبیدالله گردنمو میزنه، یه دونه ترس از این بابا ورق کوفه رو برگردوند. کوفه‌ای که قرار بود پایگاه حضور امام حسین بشه و قابلیتش رو داشت، کوفه یا پامنبری های امیرالمؤمنین بودن. تصوری که ما تو ذهنمون از کوفه است غلطه. من یه بار فکر میکنم شاید همین شام غریبان بود یه صحبت مفصلی کردم، یه جلسه هم خاطرم آقای دکتر مرسعی پیرامون این تو محرم سفر سالای قبل صحبت کردن. کوفه در مجموع شهر شیعه است. دو تا نکته کوفه رو زمین زده، یک، حضور یه قشری تو کوفه که موسومن به شیعیان یزید، یعنی تو کوفه این که شیعه امیرالمومنین یه تعدادی ان آدمای یزیدن، همونجوری که الان ما تو جمهوری اسلامی آدمایی داریم که آدمه الان گرفتن کل، اینم آدم موساده، اونم الان گندش در اومد، اینم نفوذیه تو فلان جا آدم اسرائیل بودین، نمیدونستیم که یه سری آدم اومدن توی کوفه، اینا آدمای یزیدن. لذا یزید وقتی پیغام میخواست بده میگفت مثلا این نامه رو برسونید به شیعیان من، یعنی پیروان من در کوفه. جناح سیاسی طرفدار امویان، طرفدار جریان عثمانی، طرفدار یزید، این یک که اینا بودن تو کوفه. دو هم این که شیعیانی هم که تو کوفه بودن شیعیان شلکی بودن، شیعه بودن، محب بودن، عاشق اهل بیت بودن، ولی حاضر به هزینه دادن نبودن، مثل خیلی از ماها عاشق دین و اینا هستیم، اما خلاصه ازا محسو بالبلا امام حسین هم قشنگ شفاف فرمود الناس بگید عبید الدنیا، اینا بنده دنیا و دین و لعقون علا السنته، دین هم یه لغلقه یه چیزی میگن. ازا محسو بالبلا، اونجا که هزینه باید بدن قلت دیانون، دیندارا کم میشن. پس پس کوفه اینجوری نیستش که ما مثلا از رفقای روزخون ما خیلی ها، من یه بار دیدم یه آقایی تو بیت جلو حضرت آقا سالا بیشه که مدعای خیلی معروف روزه های شام رو برای کوفه خون. اصلا دوتا فضای متفاوته. شام جامعه پاممبر معاویه بزرگ شده است، کوفه جامعه پاممبر علی بزرگ شده است. اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. جریان شام جریانیه که براش امیرالمؤمنین جای تعجبه که تو مسجد چیکار میکرده. اینا با تبلیغات اموی رشد کردن، کینه اهل بیت رو داشتن. وقتی طرف میومد به امام حسن اهانت میکرد، حضرت آرومش میکرد، میگو از شام اومدی؟ ما کجا فهمیدیم؟ میفهمون این لحن آدم های شامه که اینجوری کینه دارن به ما. کوفه اینجوری نیست. کوفه مثلا ما دور از جون، حالا این شعار میدیم اهل کوفه نیستیم، ایشالله نباشیم. عاشق اهل بیت هم، من خودم عرض بکنم دوستشون دارم، ولی الان بگن آقا باید برای اهل بیت پول بدی، جون بدی، آبرو بدی، خون بدی، میگم آقا خون ریزی برای ما ضرر داره، ما همین دوستتون داریم فقط. شیعیانی که عاشق بودن شل بودن، هزینه ندادن برای امام حسین. این فضای کلی کوفه است. چی داشتم میگفتم اینجا اومدیم؟ شوره رو داشتم میگفتم که شوره یه فضایی توی کوفه حاکمه. شوره هم یه شخصیت قابل اعتماده، میاد با یک خطا ورق رو برمیگردونه. کوفه ای که آمادگی و استعداد داشت امام حسین بیاد و در اون حکومت تشکیل بده، ورق برگشت، عبیدالله اینا رو مجبور کرد که آقا لشکر تهیه کنید برید کربلا به جنگ با حسین ابن علی. شیعه بودن ولی شل بودن، گفت ترسیدن لرزیدن، گفتن گردنمونو میزنه دیگه بریم. لذا جبهه مقابل امام حسین توی کربلا، کوفه‌ای‌ها و شامی‌ها با هم قاطی میشن. اون کسانی که امام حسین علیه السلام رو سر میبرن و میکشن و ضربه میزنن، به قول ما قتله کربلان، همشون از اون جریان شیعیان یزید کوفن. یعنی از اون جریان، یعنی بخوام دستبندی دقیق تر بکنم، سه طیف تو کوفن. یا سری مؤمن جدی مثلا مسلم ابن اوسجه ها، مثل حبیب ابن مظاهر ها، یعنی شیعیان و استخونداری که اتفاقا پا شدن اومدن پاره کابه امام حسین هم وایستادن و شهید شدن و اینا. این یه جریان تو کوفه که اینا وقتی نامه نوشتن به امام حسین چی گفتن؟ آقا گفتن ما امام میخوایم. و ابی عبدالله به استناد نامه های اینا حجت رو بر خودش تمام دانست. باز اینم خطاییه که رو منبرا خیلی برخی از خطبا قاطی میکنن اینا رو با هم، میگن آره کوفه یا نامه نوشن که بیا میوه هامون رسیده، باغ هامون نمیدونم رسیده، آب هامون جاری. این ادبیات دنیا طلبانه، ادبیات مؤمنان کوفه نیست که. اینا همون جریان شیعیان یزیدن، اشراف کوفن، ثروتمندای کوفن، پولدارای کوفن که اتفاقا دلواخته جریان اموی ان. اینا دنبال این بودن که خب شرایط بو میکشیدن، آه الان شرایط یه جوریه که به نظر میاد حسین ابن علی یحتمل بیاد اینجا حکومت تشکیل بده، چرا ما سرمون بیکلا بمونه. اینها هم نامه نوشتند که از قافله عقب نمونن، دنبال پست بودن، دنبال مقام بودن، دنبال جایگاه بودن. و همینا بودن کسانی که روز عاشورا ضربه زدن به ابی عبدالله. لیست مقاتل رو شما بیاری، جریانشون همه مشخصه. تو این مقتل آقای پیشوایی همه رو قشنگ تحلیل کرده که هر کی شمشیر زد، هر کی خنجر زد، نیزه زد، تمام اینها اونایی که مال کوفن، مال این طیف کوفن، اشراف کوفه که دلبسته جریان اموی و یزید و اینا. یه طیف هم که مؤمنان درجه یک کوفن که یا نرسیدن به امام حسین، یا اگه رسیدن اومدن مثل حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسج و اینا پاکار حضرت. این وسطه جریان کثیری تو کوفه بودن که شیعیان امیرالمؤمنین بودن، محبین سیدالشهدا بودن، ولی حاضر به هزینه دادن نبودن. عبیدالله حاکم شد، به زور اینا رو فرستاد کربلا. میتونستن وایسن جلو عبیدالله بگن رو جنازه مراد چی، ما از تو کوفه لشکر نمیفرستیم کربلا. این کارو نکردن، گفتن آقا دیگه حالا دیگه زور دیگه چیکار کنیم و اینا، پاشو نرفتن. الان شما تو این بیلبوردا میبینید تو بنرها نمیدونم تو هشتگ ها فلان، اینو خیلی این چند ساله میگن یزید زمانت را بشناس، شمر زمانت را بشناس. خیلی حرف دست پایینیه. یعنی چی؟ یعنی شمر زمانه که خب معلومه، خب نتانیاهو معلومه دیگه، الان جبهه مقابل ما معلومه، ترامپ دیگه، این که شناختش هنر نمیخواد که. شوریهو برید بشناسید، اونی که تو لباس خودیه، وجاهت داره، مردم او رو مؤمن و انقلابی میدونن، اما با یه خطاش سر ولی خدا بالای نیزه میره، اونو باید بشناسیم هنره. بگیم آما یزید زمان رو شناختیم، مثلا ترامپ از شمر زمان رو شناختیم، نتانیاهو از خسته نباشی، اینو که با همه عالم دارن میبینن. اونی که الان ما باید یقش رو بگیریم و مراقبت بکنیم که سر در نیاره، شوریه زمانه. خیلی هم شناختش سخته. اینجاست که آقا میفرماد جهاد تبیین، اینجاست که علمای ما میگن بصیرت سیاسی، اینجاست که چاره ای نداریم جز این که رو مصادیق متمرکز بشیم، بشینیم شاخصه در بیاریم. چی شد که شوریه خطا کرد؟ از جانش ترسید، محبت دنیا تو وجودش بود، تقواش ضعیف بود. خب من برم بشناسم آقا اگر تو مسئولین کسانی داریم که اهل دنیا هن، خب اینا خطرناک میشن در آینده. اینکه آقا از اول رهبریش تاکید میکنه آقا کسی تو جمهوری اسلامی مسئول میشه باید دور دنیا رو خط بکشه، چرا؟ و یه جریان کثیفی مقابلش از همون موقع وجود داشت الی یوم هازا، که آقا چه اشکالی داره ما مسئول باشیم تو جمهوری اسلامی، خوب هم حالا زن و بچه هم اروپا هم برن، وضع مالی خوب هم داشته باشیم، ماشین فلان، ویلای فلان، چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که اون موقع که تفنگ میاد بالا سرت، اگه اهل تقوا باشی تفنگ و گلوله رو به جان میخری ولی انقلاب رو نمیفروشی. اما وقتی اهل دنیا باشی، وقتی اهل تفریح باشی، وقتی اهل لذت، دیگه روحی شهادت طلبی نداری که انقلاب رو میفروشی، ولی خدا رو میفروشی، جامعه رو میفروشی، ظهور امام زمان رو 3000 سال میندازی عقب. و این باید تبدیل به یک مطالبه عمومی بشه. باید بگیم، چرا نباید بگیم؟ چرا باید 4 نفرم ناراحت میشن بشن؟ باید بریم بخونیم. آقا رسما تو خاطراتش نوشته روز تاسوعا بود، ما رفتیم نمیدونم دریاچه فلان، اسکیو نمیدونم، همون موقع که این کتاب اومد بیرون ما باید قیام میکردیم که آقا ما یه همچین مسئولی نمیخوایم تو جمهوری اسلامی، که اصلا این انقلاب از روزه امام حسین اومده بیرون. قیام 15 خرداد تو عاشورا تاسوعا بوده، بعد تو نفر دوم مملکت باشی، عمامه بر سرت باشه، روز تاسوعا با زن و بچه بری تفریح، خب معلومه تو جلو انقلاب وامیستی، معلومه. بعدم میای رسما سخنرانی میکنی، برمیگردی میگی که کشورهایی که رشد کردن بودجه های نظامیشون رو دادن در مسیر علم. اونایی که پیج منو دارن دیدم یکی درست پیش استوری کردم، رسما سخنرانی در سالن اجلاس سران، همه مسئولین مملکتی نشستن، ایشون صحبت میکنه، رسما برمیگرده میگه که آقا ما باید اصل همونو زمین بذاریم، دست از این موشک سازی و بودجه های نظامی و اینا ورداریم، بریم تو کارهای دانش بنیان، راه رشد اینه. و امیدوارم در دولت دوم آقای روحانی این اتفاق بیفته، کل سالنم سوت و کف. که اگر نبود درایت رهبری، که بعد حضرت آقا سخنرانی کردن فرمودن کسایی که از این حرفا میزنن یا نمیفهمن یا خائنن. خب اگه من روز تاسوعا که همه ایران دارن به سر و سینه میزنن سقای دشت کربلا، من دست زن و بچه هم گرفتم رفتم تفریح، بعد خودم و حوزوی و مفسر قرآن دونست، خب این معلومه دیگه، معلومه این آدم 4 روز دیگه یه همچین حرفی میزنه. اگر آقا نبود، فکر کنید ایشون نفره یکی مملکت بود، الان بودجه‌های نظامی ما تعطیل میشد، پهباد و موشک و فلان و فلان، همه چی ضعیف میشد، الان ما زیر نابود شده بودیم الان دیگه. خدا سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بداره که تعارف هم نمی کنه. من با ایشون رفیقم، من با ایشون سیزم اومد رو این حرف حرف این حرف حرف خائنه. ببینید عزیزان من، ما الان در یک نقطه تاریخی هستیم، نمیگیم انشالله اینه، ولی احتمال میدیم که، نمیخوایم تطبیق کنیم، ولی احتمال این که راستی راستی آخر زمان باشه، احتمال این که حضرت ظهور کنن هست. اگر شورای قاضی ها را نشناسیم، تعصباتمون رو کنار نذاریم، بصیرت سیاسی پیدا نکنیم، خب همین شورای ها میان تو جامعه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میدن، مسیر تاریخ رو عوض میکنن، این همه خون شهید همه به باد میره، ظهور حضرت هزار سال دیگه بیفته عقب. باید مراقبت بکنیم، باید، و سخته، راهش هم شاخصه پیدا کرد. یه نمونه دیگه بگم، حالا امشب کم تر سینه میزنیم، این حرف مهمه، این که دیگه اصلا افتضاح، سلیمان ابن سرد خزایی، آخ آخ آخ، سلیمان چقدر داریم ما. پیغمبر اسم ایشون رو از یسار به سلیمان تغییر داد، یعنی به دست پیغمبر ظاهرا تو سنین کودکی مسلمان میشه، چون بعد از بعثت به دنیا اومده، ببخشید قبل از بعثت. شیخ طوسی میگه از صحابه بوده، پیغمبر رو دیده و احتمالا نقل حدیثی چیزی داشته. نماینده امیرالمومنین علی علیه السلام در منطقه جبل بوده، البته یه خطایی هم قبلا داشت، به صلح امام حسن اعتراض کرد. خود این یه شاخصه است دیگه، شاخصه این که طرف نسبت به ولی جامعه اعتراض داره. خیلی هم چیز عجیبی نیست دا، امام حسنی که ما الان تو ذهنمون داریم که امام معصوم است، ما ینتقو عن الهوا، چه اصلا اون موقع تو جامعه اینجوری نبوده امام معصوم. اصلا این عبارت عصمت و اینا از زمان امام هادی و اینا به بعد یواش یواش جامعه کبیر و اینا که اومد، اصلا اینجوری میگفتن پسر پیغمبر و مثلا محترمه. و این نگاه هایی که ما الان نسبت به امامت داریم، اصلا اون موقع تو کف جامعه اینجوری نمیشده هم باشه، یعنی در گذر زمان یواش یواش معرفت امام عرضه شده به جامعه شیعه، تا دیگه میرسه به زمان امام هادی، حضرت دیگه برگه آخر رو میکنه، زیارت جامعه کبیره رو میذاره وسط. تا قبلش این شکلی نبوده. خود این یه شاخصه است. به صلح امام حسن یه اعتراضاتی داشته، هم به خود امام حسن اعتراضشو میگه، هم به امام حسین علیه، یعنی میره زیرا به امام حسن پیش امام حسین نمیزه، حضر و هر دو هم جوابشو میدن. جالب اینه، جایگاه اجتماعی سلیمان ابن سرد خزائی به گونه ایست که هم امام حسن هم امام حسین محترمانه جوابشو میدن. شما از دوستداران ما هستید، شما از شیعیان ما هستید، مثلا اینجوریه اونجوریه، یعنی هیچ تندی نمیکنن بهش. اینشون میگه طرف یه وجهی داشته تو جامعه. تو دعوت هایی که گفتیم این جریان مؤمن مثلا انقلابی خلاص شیعیان ناب تو کوفه انجام میدن، سلیمان ابن سرد محوریت داره، یعنی حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسج و اینایی که بودن، حتی تو فیلم فکر کنم نشون داد تو اون جلسه مختارم بود، حتی مختارم تو حاشیه است، اونی که محور تو نامه بنویسیم به امام حسین که بگیم آقا ما نیاز به امام داریم، ما پشت سر والی کوفه دیگه نماز جماعتش رو شرکت نمی کنیم، امام می خواهیم، پاشو بیا حکومت بابا تو اینجا دوباره راه بنداز، محوریت این جمع کردن نامه و امضا و فلان سلیمان ابن سرده. یعنی انقدر میشه گفت یه جورایی نفر یک شیعیان کوفه است، سنی هم ازش گذشته، پیشکسوت جایگاه داره. خب نامه ها میرسه و حضرت هم نیت میکنن که خیلی جدی بیان به سمت کوفه، زودتر فقط پسر عموشون مسلم بن عقیل رو میفرستن برای اینکه شرایط آماده بشه و مهیا بشه. مسلم که میاد، سه تا هدف داشته مسلم. یک، اینکه مردم به نیابت از امام با مسلم بیعت کنن، که آقا مگه شما نمیخواید با امام بیعت بکنید و پاکارشید؟ خب اول با من که نائبشم بیعت بکنید، خودشون هم تو راهن. یک. دو، جنگ با عبیدالله، که یزید عبیدالله رو فرستاد، قرار بود که مسلم جلو عبیدالله وایسته با حمایت مردم کوفه و عبیدالله نتونه بر امارت کوفه بنشینه، مسلم بشینه تو امارت کوفه تا زمانی که حضرت بیاد. سه، یه دست کردن امارت و در حقیقت ساختار سیاسی کوفه با عموم مردم برای آماده سازی حضور حضرت امام. داخل پرانتز یه تطبیق امروزی بدیم که مثلا قرار امام زمان بیاد، فکر کنیم ما قراره چیکار بکنیم؟ گفتیم آقا یه ولی فقیه انتخاب میکنیم، یک، مردم به نیابت از امام زمان با او بیعت میکنن به عنوان نائب الامام، ما عملا این کارو کردیم دیگه. دو، جنگ میکنیم با دشمنا که این منطقه خاورمیانه از پایگاه‌های آمریکا بره بیرون، اسرائیل ان‌شاءالله نابود بشه، منطقه آماده بشه برای حضور امام. سه، همین که ساختار سیاسی رو با توده‌های مردم رو آماده بکنیم که حضرت اومدن ساختار سیاسی رو همه رو تقدیم کنیم، بگیم آقا ارتش ما مال شما، سپاه مال شما، نمیدونم وزارت ایکس و ایگرگ همه در اختیار شما، آقا بفرمایید، ما کشور امام زمانه در اختیاریم، شما تکلیف بفرمایید. مسلم حکم جهاد داد برای مبارزه با ابن زیاد که شیعیان کوفه بیعت بکنن با مسلم به جنگ عبیدالله. عبیدالله نتونه تو کوفه در حقیقت ولایتش رو، یزید فرستادتش، ولی اینا وایستن بگن نه آقا ما خودمون والی داریم، والی ما از طرف سید الشهدا اومده، مسلم ابن عقیله. اگر شیعیان می اومدن پاکال مسلم این اتفاق می افتاد، چون گفتم عبیدالله با افراد خیلی کمی اومد. این وسط جناب سلیمان ابن سرد خزاعی نفر یک شیعیان کوفه گفت نه، ما با امام بیعت میکنیم، ما نوکر امام حسینیم، شما که با نائب امام بیعت نکرد. هزاران هزار از شیعیان پشت مسلم رو خالی کردن. مسلم جوان، سلیمان ابن سرد ریش سفید، جایگاه داره، صحابی پیغمبره، با امیرالمومنین نشونش داشته. اگر سلیمان ابن سرد خزاعی می اومد پشت مسلم وامیستاد، عبیدالله نمیتونست اونجا غلطی بکنه و کوفه ورقش بر میگشت. حالا این حرف درسته، یه نفر بیاد بگه آقای محمدی فهم ایشون جز بزرگان کوفه است، آخه حرمتش رو حفظ کنید، آخه بابا لعنه بر یزید و نمیدونم شمر و معاوینه که معلومه، یکی یقه این بابا رو بگیره تو جبهه خودی اومده باعث ریختن خون امام شده، چرا ما نباید نفوذی و یقه شو بگیریم؟ چرا نباید شیعه احمق و یقه شو بگیریم؟ آقا تو بصیرت سیاسی نداری. جالب، مختار که آدم اهل فکری بود، آدم اهل سیاستی بود، جریان شناسی بلد بود، میفهمید چی کار باید بکنه، ذهن امامو میخوند. بعد از کربلا علمای ما قائل به اینن که مختار نرفت از امام چهارم دست خط بگیره، ولی کاریو کرد که امام چهارم تگ بلا گفت، دعاش کرد، بلده من الان باید چی کار بکنم که تو خط امام باشم ولی از امامم نباید خرج بکنم. مختار یه آدم اینجوری همون موقع ندا رو داد، گفت آقا اینی که دوره این سلیمان، این آدم بصیرت سیاسی نداره، با این آدم آدم پخته ای نیست، آدم ساده لوحیه. مردم به تبع سلیمان دور مسلم رو خالی کردن، کوفه به تصرف عبیدالله در اومد، مسلم شهید شد، کوفیان لشکر جمع کردن به جنگ با امام حسین رفتن. خب بفرمایید که الان تو جمهوری اسلامی، تو جریان مقاومت، تو جبهه مسلمین منتظر امام معصوم، جریان دعای ندب خونها و و و، الان بفرمایید که سلیمان ابن سرد زمانت را بشناس. نداریم؟ کسانی که علی ظاهر یه وجهی هم دارن، بالاخره با امام بودن، زندان کشیدن، سالها برای انقلاب کار کردن، ولی یهو یه حرف میزنه، ولی یه جامعه، نایب امام زمان که آدم سیاسی هم هست، با امام هم بوده، سابقش هم از همه اینا بیشتره، میاد میگه من خوشبینه به مذاکره با آمریکا نیستم در زمان برجام. آقا میاد با ریش بلند، با عمامه فلان، میگه که خوشبینی و بدبینی تو این عالم نداریم که نسبت به مذاکره، باید درس کربلا مذاکره است. اینو اگر شناختیم و رسوا کردیم و پشتشو خالی کردیم تو خط امام حسینی، ولی بترسیم بلرزیم بگیم آقا آقای محمدی فان با به همون آمریکا فوش بده دیگه، چیکار به اینا داری؟ خب نمیشه که اینا به راحتی میان. ببین شما سر قضیه برجام ما چقدر اطمینان کردیم به کسی که او رو شیطان اکبر میدانیم. چرا؟ چون مردم ما به این بابا رأی دادن، چون مردم ما بصیرت سیاسیشون پایینه. این که حضرت آقا دستور جهاد تبیین میدن یعنی همین، یعنی آقا نه فقط من در جایگاه منبری و نمیدونم استاد دانشگاه و فلان، نه همه مردم موظفن مردم دیگر رو روشن کنن. جهاد و حکم جهاده. چرا آقا این واژه آقا یه فقیه که همینجوری جهاد نمیده که بابا، یه خطیب نیست که بگیم حالا جو گرفت یه شب گفت جهاد. چند سال چندین سخنرانی یک مرجع تقلید که بر مسند ولایت جامعه نشسته از عبارت جهاد استفاده کرد. جهاد کنیم برای چه کاری؟ تبیین، روشن کنید مردم. و بابا مردم چرا باید بیان به کسی رأی بدن که بره به آمریکا اعتماد کنه؟ آمریکایی که قاسم سلیمانی ما رو میزنه، آمریکایی که فرماندهان ما رو میزنه، آمریکایی که میاد رهبر ما رو تهدید میکنه. چون مردم بصیرت سیاسیشون پایین بود. این که اول صحبت رو گفتم کوفه مثل ماها از این جهت بود، مردم ایران شیعن، محب اهل بیتن، اما چقدر پای این حرف وای میستن که وقتی ولی جامعه که نیابت از امام زمان داره، که تمام مراجع تقلید زمان ما دارن میگن آقا حواستون با اون باشه، عرفای نمره یک ما میگن حواستون به اون باشه، یک کسی مثل مرحوم حسنزاده عاملی میگه که گوشتون به دهان رهبری باشه که او گوشش به دهان حجت ابن الحسن، حرفای اینجوری. آیت الله بهجت میگه من ضمانت میکنم شما رهبری رو قبول کن، آیت الله بهادینی و و و و همه اینا رو ما یادمون بره بیایم رأی بدیم به یه جریانی که اون جریان بیاد بگه که نه ایشون برای خودش میگه مذاکره بده، ما میخوایم با آمریکا مذاکره کنیم. سالها مملکت رو بندازه عقب. تمام این سالها اگر منجر به عقب افتادن ظهور امام زمان بشه، تک تک ما باید قیامت جواب پس بدیم. همونجوری که تک تک شیعیان کوفه که شل بودن تو خونه امام حسین شریکن. برای همین از زینب مثلا فردا پس فردا که وارد کوفه شد، خب اینا عاشق اهل بیت بودن، گفتن فضای کوفه و شام میکنه. شام وقتی کاروان اسرا اومد کف زدن، هل هله کردن، چراغونی کرده بودن، ریسه زده بودن، مثلا بساط بزن و برقص بود تو شام، چون جریان مخالف اهل بیت بودن. کوفه که اینجوری نبود، عاشقای امام حسین بودن. اینا نامه نوشتن امام حسین بیاد، یهو ورق عوض شد و خودشون شل اومدن و امثال سلیمان ها سوتی دادن و و و، یهو ورق برگشت به جای امام حسین سر امام حسین بالا نیزه اومد، زجه زدن، ریشاشون رو میکندن پیرمردای کوفه. زجن ناس بلبکا شد، همه کوفه منقلب شدن. حضرت زینب رفت بالا منبر گفت گریه میکنید؟ پا کی ما رو به کشتن داد؟ حضرت زینب نه بزرگان قتله کربلا، مردم کوفه رو برگشت گفت شماها ما رو کشتید. آقا خیلی این حرف مهمه. حضرت زینب به عنوان پیغمبر کربلا، به عنوان کسی که داره تبیین میکنه حادثه کربلا رو، در جواب گریه عاطفی مردم کوفه میگه اگه شما دارید گریه میکنید پس کی ما رو کشت؟ شما مردم ما رو کشتید، شما بصیرت سیاسی نداشتید، شما شیعه محکم نبودید، کوفه رو سنگر رو از دست دادید، داداش من تیکه تیکه شو گریه کن، من میخوام چیکار؟ خب الان 1400 سال گذشته، ما دور هم جمع شدیم که نه بیبی جان ما فقط گریه میکنم، بصیرت سیاسی از ما نخوا. بحث میشه دیگه، این میگه من اصلاح طلبم، اون میگه من اصولگرام، این میگه من راستم چپم، دعوا میشه، ولمون کن. الان هم که بساط انسجام جمعه، همه میخوایم با هم آشتی بشیم، همه خوبن، اون آقا هم خوبه، حالا تفلی بابا بابا طرف امام گفته بود نمیدونم نهضت فلان، اون اونی که اینی اینی که بابا زمان خسرو وزیر امام بود، همه خوبن، صلوات بفرست بریم. سلیمان ابن سورت هم تفلی خوبه بابا، صحابه پیغمبر، ما حالا یه سوتی داد آقای محمدی فهم گیر نده دیگه، در عوضش جبران کرده، در عوضش جبران کرد تو قیام توابین هزاران نفر دیگر هم بکشتن داد. نوش جونمون وقتی انقدر شیعه شلکی باشیم همین میشه. همین آقای سلیمان ابن سورت بعد کربلا علم بلند کرد قیام توابین، اولین قیام بعد کربلا قیام باز همین باباست. آخه شیعه چقدر باید از نفهمی بخوره؟ دوباره همین آدم که مسلم رو به کشتن داده، ابی عبدالله رو تیکه تیکه کرده تو خونه امام حسین شریکه، همین آدم پرچم بلند کرد یا لسارات الحسین ما باید بریم بجنگیم. حالا از اون ور مختار داره کار میکنه. بابا آخه تو چقدر هوای نفس داری پیر خرفت؟ چرا نرفتی زیر کد مختار؟ نه من بزرگ کوفم. جمع میشیم با هم دیگه، کاروان تشکیل داد رفتن کربلا، مفصل گریه کردن، سینه زدن، زجه زدن، توبه کردن کنار حرم قبر سید الشهدا تو کربلا. از اونجا هم رفتن خدمت شما عرض بکنم که تو منطقه ورده اگر درست نوشته باشم، اونجا رفتن تعداد توابین رو 16,000 نفر نوشتن، یعنی افرادی که ثبت نام کردن برای اینکه برن مثلا خونخواهی بکنن 16,000 نفر نوشتن. که بعد از اینکه مختار یه خورده خلاصه آلارم داد که بابا این آدم تعطیل، آخه این نه امور نظامی میفهمه، نه جنگ میفهمه، نه سیاست میفهمه، دور این بابا جمع نشید، یه 2,000 تایی مثلا کم شدن از اینا اومدن طرف مختار، بقیه همه رفتن با این بابا. خدمت شما عرض بکنم که حداقل 4,000 نفر رو نوشتن، اومدن کربلا توبه کن رفتن عین الورده، یه مکانی به نام عین الورده با لشکر شام روبرو شدن. اولش یه خورده خوب جمع شدن، اونا از اون طرفه نیرو فرستادن، لشکر شام هی زیاد شد، شکست خوردن، کلی شیعه اونجا دوباره خونش هدر رفت، بقیهشون تازه رفتن تو صف مختار. بعد ما ارون آچاری الان باید اینا رو شهید بدونیم دیگه، شهیدن دیگه، شهید شدن به دست اشغال اشقیا و جریان شام، شهید شدن. فاتحه صلوات پرچم بزنید سلیمان ابن سورت دمت گرم خونت فلان شد. بصیرت سیاسی نباشی اینجوری بدبخت میشیم، این همه شهید دادیم آخرشم از ظهور نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه نتونستیم بفهمیم بابا به ما اثبات بشه این نایب امام زمان وقتی حرف میزنه اعتماد کنیم بهش. علمای ما، بزرگان ما، عرفای ما همه دارن یه حرف میزنن، اختلافی تو نظرات اینا نیست. تکلیف تجربه هم به ما نشون داده، تجربه هم به ما نشون داده. آخه به آمریکا اعتماد، به آمریکا چجوری میشه یه جامعه ای شعارش مرگ بر آمریکا باشه؟ خون جوانان ما میشه که از چنگ تو، همون چنگه رو بده میخوام باید مذاکره کنم دست بدم بشینیم صحبت کنیم. نه با آمریکا میشه صحبت کرد، یعنی هنوز یه سری سیاسیون ما نفهمیدن که آمریکا بابای اسرائیله. اسرائیل هر چی میگن تو صحبت ها که اسرائیل هر چی داره از آمریکا داره، همشون میگن اسرائیل با خودش باشه 2 هفته ای جلو ما میبازه، آمریکایی که داره ازش حمایت میکنه. ولی با آمریکا حالا بصیرت سیاسی مردم ما، بسیاری از مسئولین ما از اون شیعیان کوفه هم بدتره. والا این نبود که چرا باید ظهور عقب بیفته؟ بابا آقا 85 سالشه، خیلی زودتر از اینا باید پرچم رو تحویل میدادیم. چرا هی عقب میفته ظهور؟ مهمترین پایگاه مقاومت و شیعه انقلابی ایرانه، حزب الله نگاهش به ماست، یمن با همه جیگری که دارن نگاهشون به ماست. الان ما میفهمیم که تو روایات ما فرمودن که آخرالزمان 2 تا پرچم خیلی بلنده، پرچم سید خراسانی و پرچم یمانی، و اون پرچم یمانی به هدایت نزدیکتره. اون رایت و پرچم یعنی اون دولته، اون ساختاره. ساختار ما تو ایران میلنگه، ما با رهبرمون زاویه داریم، میریم به یک کسایی رای میدیم که خیلی حرف آقا براشون. هشت سال مملکت ما علاف این شد که با آمریکا اعتماد کنیم، بالاخره با آمریکا ایشالا میبندیم. اگر این 8 سال انقلابی عمل میکردیم، جلو آمریکا وامیستادیم، نه او جرأت میکرد حاج قاسم ما رو بزنه، نه جبهه مقاومت اینجوری تضعیف میشد و و و. من همه حرفم اینه که نترسید از اینکه سلیمان ابن سرعت‌های زمانه را بشناسید. بله رو هوا نباید آدم تهمت بزنه، رو هوا نباید تطبیق بکنه، ولی شاخص میتونی پیدا بکنی، شاخصه ها روشنه. مسئولی که اهل روزه است، اهل نماز شبه، اهل جهاد فی سبیل الله، کجا؟ مسئولی که دنبال مطامع دنیاست کجا؟ این دوتا با هم یه جا تقابل به وجود میاد. کدوم تو صفحه امام حسین وای میسته؟ اونی که حاضر جان بده، حاضر تیک پا شدن دونه دونه شب عاشورا صحبت کردن، گفتن که ابی عبدالله تیکه تیکه بشیم خاک سرمون، ما پا کار تو هستیم انقدر محکم. اما اونی کیا؟ نه ببخشید حرفا طولانی شد، ولی لازمه بسم الله بگیم یا علی بگیم در حد خودمون. این حکم ولی فقیه رو که جهاد تبیین است جدی بگیریم. اتفاقا تو این شرایط اونی که مهمه روشن بودن مردم ماست، پاکار بودن. ببین الان مردم همه پاکار پشت سر نیروهای مسلح وایستادن، نیروی مسلح ما خیالش راحته که عقبه مردمی داره میزنه قشنگ ساختمون رو موساد و با خاک یکسان میکنه. اما اگه تردید بود، یکی میگفت بزن، یکی میگفت نه، حالا نه، یکی میگفت حالا صبر کن صحبتی بکنیم، نمیتونست بزنه که. الانه که مهمه، تو این نزدیکی به قله که آقا هی داره میگه، تو این نزدیکی مالک به خیمه معاویه، الان مشخصه. یه کاری کنیم که علی با اون عظمتش بگه که مالک جان برگرد، نخواستیم خون مالک بشه. بابا من تموم رسیدم به خیمش، چرا علی برگشت کو برگرد؟ عموم مردم، خوارج خیلی مهمه، بدنه مردمی خیلی. علی هم باشی نمیتونی دیکتاتوری عمل بکنی، جامعه اصلا اسلام این اجازه رو بهت نمیده، باید با مردم بری جلو. اگر مردم ما کم بیارن، چهار تا موشک دیگه هم مثلا بزنه مردم ما یه خالی کنن از این انسجامه که میزنی این فلان میکنه، از این حالت عوض بشه، همه برن توی فاز پس دیگه. آقا چقدر دیگه، حالا بریم همون صحبت کنیم بهتره، چه اتفاقی میفته؟ خدایا به حقیقت محمد و آل محمد ما رو نسبت به وظایف دینی و تاریخیمون بیدار کن. خدایا ما نمیخوایم از این گریه کنایی باشیم که فقط گریه کنیم یه ثوابی بگیریم بریم. این زجه هایی که شما این شبا زدید، دست تک تکتون میبوسن، این ناله هایی که زدید، این سینه ای که ماشاءالله زدید، اینا باید تبدیل بشه به بصیرت سیاسی. خروجیش این بشه که ظهور حضرت رو بکشونیم جلو، خروجیش این بشه که پرچم مقاومت بره بالاتر. و الا امام حسین انقدر گریه کنه بهتر از ما داره. گریه کنهای همین الان هستن تو همین تهرون که ساعتها برای امام حسین گریه میکنن، اما ما دنبال اون گریه ای هستیم که مثل شمشیر میمونه، گریه سیاسی که خروجی داره، گریه ای که امام زمان کیف میکنه، میگه اینا گریه کنهای من هستن، میفهمن جریان رو، میشناسن. خدایا ما رو نسبت به شناخت این خواص بی بصیرت امروزی جامعهمون آگاه کن.